رفقای عزیز، آقا اگر صدا رو دارید یه تایپی، یه حرکتی. رفقا الان صدای منو دارید؟ الحمدلله. من چند دقیقه دارم حرف میزنم، اما بعد متوجه شدم انگار میکروفون نمیدونم. حالا الان صدا هست دیگه؟ بله. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. نه من چند دقیقه، من فکر کنم از 6 دقیقه دارم درس میدم، یعنی این میکروفونم سبز بود انگار، نمیدونم حالا چرا وصل نشده. یا حالا الان که دیگه هست دیگه شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به الامر الثانی، تعریف الوضع. عرض کنم محضر با سعادت شما دوستان و عزیزان. خب بحث مقدمه علم به پایان رسید، وارد اولین مسئله شدیم، یعنی تعریف و تمایز و اینها به پایان رسید، وارد اولین مسئله شدیم، یعنی مسئله وضع. در مورد مسئله وضع ما چند تا مطلب داریم که باید اینها رو یکی یکی رسیدگی کنیم و در کتب متعارف و اصولی هم اینها رسیدگی میشن. یکی مسئله تعریف وضع، یکی مسئله حقیقت الوضع، یکی مسئله من الواضع هست، و بعد هم مطلب و کم اقسام وضع. برای اقسام وضع هم معمولا به دو تقسیم یا سه تقسیم معروف رسیدگی میشه. پس مطلب اول تعریف الوضع، مطلب دوم حقیقت الوضع. گاهی اوقات حقیقت الوضع اول میاد، تعریف دوم میاد، بالاخره اینا دو تا مسئله. مسئله سوم من الواضع، و مسئله چهارم مطلب و کم اقسام وضع. در اقسام وضع هم یه تقسیم وضع داریم به حسب نفسهی که تقسیم به تعیینی و تعیونی است، یه مطلب به حسب تقسیم وضع به حسب معنا داریم که تقسیم وضع به اقسام اربعه، وضع خاص، موضوع له خاص، وضع عام، موضوع له عام، وضع خاص، موضوع له عام، و وضع عام، موضوع له خاص است، و یه تقسیم به اعتبار لفظ که تقسیم وضع به شخصی و نوعی است، و این مجموعه اسمش باب وضع هست. حالا در کفایی عزیزان، آقای آخون دو تا از مباحث رو که تو مقدمه میان فاکتور گرفتن، یکی من الواضع رو الان بحث نمی کنن، و یکی هم حقیقت الوضع، و در بین مباحث مطلب و کم هم تقسیم وضع تعیینی و تعیونی رو فل جمله اشاره میکنن، به صورت استقلالی بحث نمیکنن. لذا من این ستا رو بنابر ظاهر کفایه از دل کفایه نظر آخوند رو میگم و عبارت رو میخونیم. آیا آخوند چنده اعتقاد دارن که بله وضع همون امر اعتباری است که ما در اصول فقه هم خوندیم. اگر یاد شما باشه دلالت در منطق تقسیم میشد به دلالت حقیقی و دلالت اعتباری. تو علم منطق اسم دلالت اعتباری دلالت وضعی قرار داده میشد. کلمه وضع در منطق که به دلالت اعتباری گفته میشه با وضع در علم اصول که منظور دلالت وضعی اعتباری لفظی است مشترک لفظی این دو کلمه وضع، حواستون رو بدید. برگردیم، میگفتیم دلالت یا حقیقی است یا اعتباری. حقیقی ما یا طبیعی است یا عقلی. عقلی یعنی علی معلولی. حالا در علم اصول توضیحی داده میشد که مراد از وضع در اینجا جعل اللفظ به ازای معنا، یا دقیقتر اعمتر ارتباط اعتباری بین لفظ و معناست. این ارتباط در عالم اعتبار شکل میگیره، لذا وضع از جهت منطقی دلالت حقیقی نیست که ذاتی بود یا طبیعی، بلکه دلالت اعتباری. در منطق به دلالت اعتباری وضعی گفته میشد، بعد او خودش تقسیم میشد به اعتباری یعنی وضعی به قول منطقی، لفظی و غیر لفظی. غیر لفظی مثالش چی بود اگر یادتون باشه؟ میگفتن مخابرات، لاسلکی به قول خودشون، یعنی این تلگراف که قدیم استفاده میشد. اینا دلالت وضعی به معنای اعتباری غیر لفظی، و رابطه لفظ و معنا که منطقی بهش میگفت دلالت وضعی به معنای اعتباری لفظی. حالا ما در منطق با این کار با در اصول با همین قسم اخیر کار داریم. پس حقیقت الوضع میشه اعتبار، ارتباط اعتباری بین لفظ و معنا. این نکته اول. نکته دوم که آقای آخوند توضیح میده، خب وقتی این اعتبار اعتبار باشد تابع معتبرش، معتبرش انسانه، پس من الواضع انسان ها. انشاءالله در مباحث جلوتر آخوند توضیح میده که معتبر واضع متعدده، انسان‌های متعددی به حسب نیازهاشون اومدن الفاظی رو برای معانی وضع کردن. اینم نکته دوم. اما نکته سوم تقسیم وضع به تعیینی و تعینی. آقا تعیینی تعریفی داره. تعیینی وقتی است که یک انسانی دستشو بگیره لفظی را و برای یک معنای وضع کنه، میشه جعل اللفظ به ازای معنا. تعینی دوستان خاطر شریفشون هست، وقتی است که یک لفظی ابتداءن مثلا فرض کن برای یک معنای وضع شده، بعدن این لفظی که برای یک معنای وضع شده میاد گام به گام جلو استعمال میشه در همون معنا، و وقتی استعمال شد در همون معنا، خدمت با سعادت شما عارضم، اون لفظ به ازای اون معنا استعمالش یواش یواش کثیر میشه. در اون استعمالی که کثیر هست، مثل این که قطع شد دوباره، آقا صدا مثل این که رفت قطع شد. الان صدای من رو دارن دوستان؟ قطع شد ها؟ منم حواسم نبود الان یه دفعه نگاه کردم قطع شد، دوباره برمیگردم الان تکرار میکنم. دوستان صدای من هست آقا؟ خیلی خوب الحمدلله. عرض کنم معذر شما، اونجایی که گفتیم که نمیدونم تا کجا رو بودید، من وضع تعینی از اول دوباره بگم، فکر کنم از اینجا قطع شد رفقا. در وضع تعینی ما لفظ رو ابتداءن فرض کنید زید آمد، این لفظ رو، لفظ ای رو برای یک معنای وضع کرد، بعد هم این لفظ در این معنا استعمال شد، این استعمال حقیقی، بعدا این لفظی که در این معنا استعمال شد مثلا لعلقتن، علقه مشابهتی، علقه در یه معنای مجازن استعمال شد، این میشه استعمال مجازی. بعدا این لفظ در معنای مجازیش استعمالش تکرار زیادی پیدا کرد، به قدری که استعمال در اون معنای مجازی شهرت پیدا کرد، تکرارش زیاد شد، شد استعمال مجازی مشهور. تو اون استعمال مجازی مشهور، خدمت با سعادت شما عارضه، ما به قدری استعمال لفظ در اون معنای، به قدری استعمال لفظ در اون معنای مجازی رو مکرر داشتیم، دوباره قد شد انگار، به قدری استعمال لفظ، نمیدونم چرا اینطوری میشه آقا صدا از کجا قطع شد دوباره؟ رفقا صدای من رو دارن الان؟ عزیزانم تاج سرها، آقا، آقای باقری، آقا هادی، آقای عطاری، آقای افشار، صدای من رو دارید؟ لا حول ولا قوة الا بالله. الحمدلله. خب به قدری تا کجا رو گفتم، یعنی تا کجا وصل بود، استعمال لفظ در معنای مجازی شکل گرفت، استعمال کثیر شد در معنای مجازی به حدی که تعداد استعمالات معنای مجازی یواش یواش به رتبه استعمال لفظ در معنای حقیقیش رسید، و گاهی از او عبور میکنه، استعمالش اکثر میشه، میگن استعمال، میگن مجاز مشهور، تا جایی میره این لفظ استعمالش در مجازی به قدری زیاد میشه که دیگه افراد وقتی لفظ رو بدون قرینه میشنون نمیدونن مراد همون معنای حقیقیه یا اون معنای مجازی که کثرت استعمال درش وجود داره، به این میگن مجاز مشهور. از اینجا دیگه هم در معنای حقیقی لفظ نیاز به قرینه پیدا میکنه، هم در معنای مجازی نیاز به قرینه پیدا میکنه. بعد مزی مدت به قدری استعمال در معنای مجازی ادامه پیدا کرد که الیوم اگر لفظ رو بشنوند و قرینه ای نیاید اذهان به سمت معنای مجازی دیروز سیر پیدا میکنه. اینجا میگن و لفظ به وضع تعینی وضع در این معنای دوم پیدا کرد، اسم اینو میذاریم وضع تعینی. پس وضع تعینی عزیزانم دلبندان، اصلا وضع تعینی واضع به معنای اینکه یک کسی این رو وضع کرده نداره. هیچ کس به صدد این نبود که این لفظ رو برای این معنای دوم وضع کنه، لکن اصبحنا و دیگه حالا استعمال بلا قرینتن در معنای دوم می رود، استعمال بلا قرینتن در معنای دوم می رود. این معنای دوم میگن موضوع له به وضع تعینی. اینم تا اینجا معلوم شد. من ملخص کلام رو از اول کتاب، از اول جلسه تا الان بگم تا ببینیم کدوم ور باید بریم. پس آقا فتحصل ما یک رابطه ای داریم بین لفظ و معنا، اون رابطه اعتباریه، اعتبار معتبر داره، معتبرش کیه؟ انسان. پس این رابطه را انسان به وجود میاره و در آینده آخون خواهد گفت که انسان ها هم هستن، نه یه انسان واحد، نه یک واضع شخصی مشخص نداریم، انسان های متعدد. اینم تا اینجا. حالا این رابطه یه لفظ و معنا که اعتباریه و واضعش هم انسان ها هستن، این انسان ها لفظ رو به زای معنا وضع می کنند. اونجایی که شخص مشخصی اینو وضع می کنه میشه وضع تعیینی، و اونجایی که این استعمال مجازی پیدا می کنه و علا حد کسرتی می رسد که علاوه بدون قرینه معنای مجازی فهمیده می شد بهش میگن وضع تعیینی. تا اینجا از دل عبارت کفایه این سه تا نکته به دست میاد. به دلالت تزمونی عبارت حامل این سه معنا بود که توضیح دادم، حقیقت الوضع اعتبار، من الوضع انسان ها نه انسان فرد، تقسیم وضع به تعیینی و تعیینی. خب حالا آقای آخون میگه همین سه نکته رو داشته باشیم، حالا بریم سراغ تعریف وضع. تعریف وضع باید بیانی داشته باشد که هم حقیقت وضع ما به ما بگه، هم تقسیم وضع به تعیینی و تعیینی رو پوشش بده. آقا بریم منطق، اقسام احکام تقسیم یادتون بیاد. تقسیم لابد لهو من جهته، تقسیم لابد لهو من مقسمه، مقسم باید به معنای واحد در همه اقسامش وجود داشته باشه، مقسم باید به معنای واحد در همه اقسام باشد و اقسام قسیم هم باشد، یعنی هر کدوم از اقسام حیث مفردی داشته باشه که اون حیث مفرده این قسم را شکل بدهد. درست شد آقا؟ پس تا اینجا قصه به پایان رسید. دوباره قطع شد، نفهمیدیم از کجا. لا حول ولا قوة الا بالله. خب دوباره میگم از جهت تقسیم، بله گفتیم مقسم باید به معنای واحد در همه اقسام باشه و تقسیم خدمت با سعادت شما عرض کنم اقتضای این شروط رو داره. ها یکی دیگه شم اقسام باید قسیم هم باشن. معنای قسیم بودن چیه؟ هر قسمی مرکب شده، شکل گرفته از خود مقسم، چون مقسم به معنای واحد و وجود واحد در همه اقسام هست. پس قسم شکل گرفته از مقسم به علاوه یک حیثیت و خصوصیتی که قسم رو ساخته. پس مقسم اگر A هست تقسیم میشه به B و C، B یعنی همون A مقسم به علاوه یک خصوصیتی، C هم همون A مقسم به علاوه خصوصیت اخراست، لذا اقسام قسیم همن و غیر همن. حالا مقسم ما که وضعه داره تقسیم میشد به تعیینی و تعیینی، باید مقسم به معنای واحد در هر دو قسم باشه. آخون میگه اونهایی که اومدن وضع را تقسیم تعریف کردن به جعل اللفظ به ازاء المعنا، باعث شدن که تقسیم وضع به تعیینی و تعیینی خراب بشه. یعنی چون تعیینی تعریفش چی بود؟ جعل اللفظ به ازاء معنا. حالا مقسم که وضع رو چی معنا کردی؟ باز جعل اللفظ به ازاء معنا. خب این میشه تقسیم و شی یعنی وضع، الا نفسهی یعنی تعیینی و غیرهی یعنی تعیینی. آخوند میگه چون تقسیم درست است، پس مقسم باید یه معنای خامتر و مبهمتری پیدا کند که اون معنای خامتر و مبهمتر هم در تعیینی است هم در تعینی، و با این تقسیم درست بشه. آخوند میگه چه معنای مبهمی داریم که هم اعتبار باشد که فعل انسانه، هم تقسیم رو درست کنه. آخوند میگه به اصل و ارتباط لفظ مع المعنا اشاره کنید متابعتا، نیاز سببش رو نیارید تو تعریف که سببش جعل انسانه یا استعمال کثیره، سبب رو از تعریف خارج کنید، مسبب رو اشاره کنید. موقع میشه هم امر اعتباری که مسبب از هر سببی میخواد باشه و این اعم از تعیینی و تعیینی است. همین یه تیکه رو بخونم عزیزان دلم. بسم الله الرحمن الرحیم. الوضع هو نحو اختصاص لللفظ بالمعنا. وضع چیست آقا؟ نحو اختصاص. عنایت بفرمایید عزیزان دل، عنایت بفرمایید آقا. کلمه اختصاص از باب افتعال به معنای متابعه هست. یعنی چی به معنای متابعه هست؟ یعنی اختصاص صدا رفته بود آقا، دوباره میخونیم از متن. بسم الله الرحمن الرحیم. الوضع وضع چیست آقا؟ هو نحو اختصاص. اختصاص به چه معنا؟ از باب چیه؟ افتعال. افتعال متابعه است آقا. کارنه جمدت الماء فانجمد، باب انفعال. خصصته فاختص، اختصاص دادم پس اختصاص پیدا کرد. فاختص اختصاص پیدا کرد. سببش چی آقا؟ ایه سبب انکان. تعریف رو بیار روی اثر قرار بده. خودم حواسم از تعریف به اثر است، اما دلیلی دارم چرا علت و سبب رو از تعریف خارج کردم. تا تعریف بتونه تقسیم رو پوشش بده، تا مقسم بتونه اقسام خودش رو پوشش بده، تا مقسم به تعریف خودش به معنای واحد و وجود واحد در همه اقسام باشه. پس آقا کسی به من اشکال نکنه چرا تعریفت به اثر است. خودم میدونم مجبورم، چون اگر تعریف رو به علت کردم نه به اثر، یه قسم رو میگیره و قسم دیگر رو خارج میکنه. پس وضع چیز اختصاص، اونم چی؟ نحو اختصاصه، یه اختصاص خاصیست، اشاره به اعتباریت. اختصاص تکوینی نیست، اختصاص اعتباریست. اونم از نوع اختصاص حقیقی وضعی، نه اختصاص مجازی. اونجا هم یه علقه بین لفظ و معنا شکل میگیره، اما علقه معل قرینه است. اینجا نه، نحو اختصاص یعنی چی؟ یعنی اختصاص بلا قرینته لفظ بالمعنا. یک رابطه ایست بین لفظ و معنا و ارتباط خاص. این خاص همون نحوه که اول عبارت اومد، ارتباط باز از باب افتعال. نمیگه ربطه فرتبته، میگه یک ارتباطی است بین اللفظ و المعنا که این ناشئون من تخصیص اللفظ بالمعنا تارتن و من کسرت استعمال اللفظ فی المعنا تارتن اخرى. آقا سببش چی؟ حالا سببش میگم برات، اما سبب خارج از تعریف. ناشئون من تخصیص جعل و من کسرت الاستعمال تارتن اخرى. با این عبارت هم من گفتم وضع اعتباریه، خب اعتبارم که تابع معتبرشه، پس خود به خود گفتم فاعلش انسانه، الله تبارک اسمو نیست. و اون طرفم با این معنا چون به اثر تعریفش کردم و به هازل معنا، هازل معنایی که به اثر تعریف کردم، صح تقسیم الوضع الى تعیینیه و تعیونی. الان میتونم وضع رو تقسیم کنم به تعیینی و تعیونی. الهونا تم الکلام در تعریف وضع، در حقیقت وضع، در واضع و هم در تقسیم اول مطلب و کم اول، یعنی به حسب لفظ و معنا، به حسب تعیینی و تعیونی وضع را تعریف کردم. حالا بریم سراغ تقسیم دوم از تقسیمات باب وضع، تقسیم به لحاظ معنا. دوستان عزیز، شما در المنطق وضع را تقسیم کردید به حسب معنا به چهار قسم. خب حضرت آقای آخوند علی الله مقامه الشریف اینطور توضیح میدهد که دوباره قطع شد، نمیشه کار کنیم ما این رو. لا حول ولا قوة. آقا صدای من رو دارن آقایون؟ عزیزان صدای من رو دارید؟ رفقای عزیز صدای من رو دارید؟ آقای آخوند علالله مقامه و شریف با چند مبنا و چند نکته وارد مقدمه میشه. دوستان چون فضا مجازی، این بحث بحث مفصل و دامنه داری از جهت ذهنی و عینی، خیلی بحث پیچیده ای. من هم تو دوره های سابق کفایه و هم تو اصول فقه مفصل مقدمات بحث رو توضیح دادم، لکن رفتن تو اون سطح از بحث واقعا نیاز به یه بحث مشافهی داره که چون نیستیم الان در کنار هم و تابلو و استفاده از اون، من سعی میکنم بحث رو در یک مرحله ای از بحث به صورت کامل ارائه کنم، سطح بالاتریش رو موکول بکنیم یه روزی که با هم حضوری بودیم با هم بحث کنیم. اما اجمالا ببینید آقای مظفر علالله مقامه طبعا للمحقق النائینی رضوان الله علیه مقدمه ای رو برای باب وضع برای اقسام اربعه آورد که اون مقدمه مرکب از دو مقدمه بود خودش که از جناب نائینی گرفت. اون مقدمه نائینی الان مرضی همه اصولیینه، حتی مرحوم آیت الله فاضل علالله مقامه استادون الاکرم حضرت آقای سبحانی و دیگران هم الان نگاه کنید اون مقدمه رو میارن. اون مقدمه در کفایه وجود نداره و ظاهر از ابداعات نائینیه. حالا چرا وجود نداره؟ امام همون مقدمه رو نمیاره، حاج آقای والد همون مقدمه رو نمیاره و میگه و ردش میکنه و اثبات میکنه که امام لتعمد مقدمه رو نیورده و طبعا لآخوند رفته جلو. اینجا علامه طباطبایی مقدمه دیگه ای داره. اینها همه نیاز به یه بحثایی داره که محضر با سعادت شما عرض کنم نیاز به تطویل بیشتر داره و الحق کلام حاج آقای والد ماست تو این مقدمه، نیووردن این مقدمه و توضیحی که از آخوند و از امام میگد. حالا اینو من فهرستش کردم، این یه بحثی میخواد واقعا الان با فضای مجازی با یه همه قطع و وصل واقعا خون به دل میشیم بخوام واردش بشیم. من فعلا کلام آخوند رو با حذف این نکات که گفتم فهرستش میکنم، عبارتشو میخونیم، یه روزی روزگاری تونستیم مجا حضوری بشیم و اینا، یکم در مورد این قسمت هم با هم صحبت خواهیم کرد. هادی آقا یادش باشه به من تذکر بده اون روزی که با هم حضوری شدیم با هم بحث کنیم انشاءالله. حالا آیا آخوند دوستان عزیز یه مقدمه اولیه ای داره بحثش، اونم این است. آخوند میگه من بحث اقسام اربعه به حسب معنا، یعنی چی به حسب معنا؟ یعنی یک دالی و یک مدلولی که در ذهن میخوان شکل بگیرن. آخون میگد این نیاز دارد که ما ذهن شناسی داشته باشیم. ذهن شناسی یعنی قبل از اینکه ما بیایم زبان شناسی کنیم و قضیه ملفوظه را و حال الفاظ را از حیث لفظی و زبانی بررسی کنیم، باید از حیث معنای این الفاظ و از حیث ذهنی بررسی کنیم، یعنی قضیه معقوله به اصطلاح اصولی، اول جنبه معقول بعد جنبه ملفوظ. خب حالا در جنبه معقول و جنبه ذهن شناسانه ماجرا، آقا ذهن یه قانونی داره، اسم اون قانون حکایت مفهوم از منطبق علیه خودشه، سواء به این که منطبق علیهش تو ذهن باشه یا منطبق علیهش تو خارج باشه. حکایت حکایت منطقیه و قاعده منده و برهانیه، و الا اگر بخوایم باب وضع رو حتی از حیث ذهن شناسانش اعتباری و قراردادی کنیم، آقا میشه هر چیزی رو اعتباراً داله بر هر چیزی قرار داد. لکن الان ما تو رتبه ذهن شناسی مسئله وضعیم و تو رتبه ذهن شناسی روابط بین مفاهیم و منطبق علیه مفاهیم رو میخوایم بررسی کنیم. تو روابط بین مفاهیم و منطبق علیه مفاهیم ما نمیتونیم محضر با سعادت شما آرزم رابطه را قرار دادی تصور کنیم. رابطه بین مفاهیم و منطبق علیهشون یک رابطه حقیقی و برهانیه که ما باشیم یا نباشیم، بخواهیم یا نخواهیم، این رابطه حقیقی و برهانی برقراره بین مفهوم و منطبق علیهش. حالا آقای آخوند علی الله مقامه توضیح میده، میگه آقا اینجا مفهوم و منطبقون علی از جهت منطقی از جهت برهانی، ما نمیخوایم وارد فلسفش بشیم ها، اما اصل موضوعش بگیریم، رابطه مفهوم با مصداق، یعنی بگید منطبقون علی، اعم از اینکه منطبقون علیهش هم تو ذهن باشه یا تو خارج باشه، رابطه مفهوم و منطبقون علیهش چجوریه؟ آقای آخون میگه آقا اگر کسی مراتب ادراکش که تو منطق خونده یادش باشه، احکام قضایا که تو منطق خونده یادش باشه، رابطه طبیعی و فرد یادش باشه که رابطه طبیعی و فردی که از روابط برهانی احکام ماهیت و احکام مفاهیمه یاد میگیره، چه تصویر جزئی مثل تصویر زیت تو مرحله خیال، یادتون بیاد انسان حس میکنه از خارج، چشمشو باز میکنه تصویر زیت رو میگیره، بعدن به دلیلی و به رابطه‌ای و به فرایندی که تو خود سر جای خودش تو فلسفه باید بحث بشه، از زید مفهوم انسان رو میگیره. این که میگم سر جاش بحث بشه، بعدن باید بگیم آیا چند تا جزئی میگیره ازش، کلی میکشه بیرون یا هر شکل دیگری، بالاخره از زید به انسان میرسه. اینجا در عالم ذهن ما چگونه است آقا؟ در عالم ذهن ما، ما چجوری از زید به انسان میرسیم و بعد هم چگونه انسان رو بر زید منطبق میکنیم؟ آخون تمام تمرکز بحثش همینجاست، چگونگیه این که ما از مفهوم از زید انسان رو بگیریم و چگونگیه این که دوباره از انسان رو بر زید منطبق کنیم. آخون تمرکز بحثش اینجاست، میگه آقا با توجه به این که قد ثبت فی محله که از زید انسان گرفته میشود و انسان بر زید منطبق میشد، میگید زیدون انسانون، این جمله برهانی است آقا، لذا بعدن هم شما تو علم معرفت شناسی میگید انطباق ماهیت بر خارج، انطباق تصویر حسی یعنی زید بر خارج رو هم درست میکنه. آقا شما این رو شنیدید دیگه، اینو شنیدید، انطباق ذهن بر خارج، چه در وقتی ما بله یادش به خیر وجود ذهنی خوندید تو بدایه، میگفت المشهور پیش حکما عند الحکما که ان لشیء وراء الوجود الخارجی که یترتب علیها فی الاثار وجود آخر لا یترتب علیها فی الاثار، کی؟ وجود ذهنی. بعد وجود ذهنی کی بود؟ ماهیت شیء خارجی. بعد یک کسی اشکال میکرد میگفت ماهیت که کلیه، شما معقول اولا رو درست کردید، تصویر محسوس چجوری بر خارج منطبق میشه؟ بعدا تو فلسفه جواب میدادن، میگفتن هر کی این سوال گفت یعنی مسئله رابطه بین تصویر خیالی و تصویر معقول اولا رو نفهمیده، بلا اگر این رابطه ها رو فهمیده باشه، اگر کسی این رابطه ها رو فهمیده باشه، محاله که اینجا به تناقض بیفته و مشکل پیدا بکنه. چرا؟ چون زیدون هو الانسان، هو الانسان هو زید، اینا حاکمیت و یگانگی دارن از جهت فلسفی، لذا رئالیست شدن در مرحله معقول اولا، رئالیست شدن در مرحله محسوسات رو هم در بر داره، لذا تو معرفت شناسی هم از این استفاده می‌کنه. آخوند حواسش به همه این مقدمات هست و با توجه به اینکه حواسش به همه این مقدمات هست، حالا آقای آخوند توضیحی رو میگه. اون توضیح چی آقا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حالا می‌خوایم حرف بزنیم، آخوند میگه آقا تصویری رو که ما در ذهن داریم، اگر این تصویر کلی باشه، اگر این تصویر کلی باشه، تصویر کلی بر کلی واقعی منطبق میشه، تصویر کلی بر جزئی هم خارجن یا ذهنن منطبق میشه، اما اگر تصویر ما جزئی باشه، جزئی ما فقط بر جزئی منطبق میشه، دیگه بر کلی منطبق نمیشه، یعنی زید بر انسان منطبق نمیشه، اما انسان بر زید منطبق میشه، چون انسان ماهیت زیده و ماهیت که مرحله معقول اولاست با تصویر محسوس هویت و یگانگی برقرار میکنه. آقا توضیح این مطلب از جهت فلسفی چطوره؟ اصل موضوع بگیرید، بحث فلسفی. آقا میگه وقتی این حاکمیت از کلی به کلی، از کلی به جزئی وجود داره، پس ما با این دو قسم میتونیم وضع رو بسازیم، کلی به کلی میشه و از آن موضوع اون لعام، کلی به جزئی میشه و از آن موضوع اون لعام خاص. اما چون جزئی حاکمیت نداره از کلی الا به تجرید، پس جزئی حاکمیت از کلی به حیال استقلال نداره، پس جزئی فقط از خودش حکایت داره. پس ما یه قسم داریم جزئی به جزئی. حالا این قلت آقا جزئی بالاخره به نحوی از انها میتونه حکایت از کلی داشته باشه یا نمیتونه داشته باشه؟ جزئی به نحوی از انها میتونه حکایت از کلی داشته باشه یا نه؟ آخون جواب میده، میگه بله، اما چه موقع حکایت داره؟ چه موقع حکایت داره؟ وقتی از جزئی به نحوی مثل تجرید یا هرچی یه مفهوم کلی بگیریم، بعد با کلی کار کنیم. یه تیکه همین یه تیکه رو بخونم ادامه میدم، چون هی برم جلو میترسم قطع آمد. بخونیم عبارت رو، همین یه تیکه ادامه میدیم بقیهش رو. همینجا نگه داشتم بحث رو، بحث ادامه دارم وسط بحثیم، همین دو سه خط رو بخونم دوباره ادامه میدم. ثم ان الملحوظ حال الوز، اون معنایی که اند الوز میاد به ذهن ما، اما یکون معنا عاما، یا یه معنای کلی است. خب این معنای کلی حاکمیت منطقی از چی میتونه داشته باشه؟ از دو چیز، یوزع اللفظ لهو تارتن، از خودش حکایت داشته باشه کلی از کلی، ولی افراده و مصادقه اخرى میتونه از مصادق هم حکایت داشته باشه، چون زیدون انسانه. و اما یکون معنا خاصا جزئیه، اگه جزئی بود چی؟ لا یسح، یکاد حذف کن آقا، لا یکاد یسح یعنی لا یسح، لا یسح الا، صحیح نیست الا وضع اللفظ للخاص للفرد دون العام. از جزئی نمیشه به کلی رفت، از جزئی فقط به جزئی میره. فتکون الاقسام ثلاثه. خب آقا این قلت چرا از جزئی به کلی نرفتی؟ جواب میداد و ذالک قسم چهارم باطله، لعن العامه یصلح لان یکون آلتن حاکیان للحاظ افراد، آلت للحاظ یعنی حکایت، میتونه حکایت از افراد و مصادیق داشته باشه. به ما هو کذالک، با حفظ مصداق بودن مصداق، یعنی زید تصویر حسی است اما کلی ازش حکایت میکنه. میگیم چرا؟ میگه فانه وجه من وجوه الافراد، چون کلی وجه است، وجه است یعنی حاکی است، حاکمیت منطقی داره. و معرفت و وجه شی، معرفت و شی به وجه، و معرفت آن عنوان حاکی، معرفت شی هست اما در حد اون عنوان حاکی، اما به خلاف الخاص. فان الخاصه جزئی، به ما و خاصون با حفظ خصوصیات فردیش، لا یکون وجها و حاکیان للعام و لا یکون وجها و حاکیان لسائر الافراد. زید فقط از زید حکایت میکنه، نه از انسان حکایت میکنه، نه از عام حکایت میکنه، حکایت منطقی، حکایت برهانی. فلا تكون معرفته، معرفت تصویر زید، و تصوره، تصور زی، معرفتن لهو، معرفتن لعن کلی، ولا لها، ولا للافراد، اصلا هیچ حکایتی نداره، ولو به وجهن، ولو اون مقدار حکایتی که در کلی نسبت به فرد بود، اینجا وجود نداره. خب دوستان عزیز، من یه توضیح مقدمه این نکته ای رو بگم، نکته مهمی است، یه نکته ای رو بگم، نکته مهمی است. اون نکته هم این است، عرض به محضر با سعادت شما، اون نکته هم این است. آقا خدمت شما عارضم، ما وقتی که صدای دوباره قطع شد، آقا ولش کنید تا فردا ببینیم چه خاکی به سرمون بریزیم. و صلی علی محمد و آل محمد.